جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان محترم هستیم. در ادامه برنامه ها گنجینه کربلا رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به صورت زنده بشنوید. گنجینه کربلا. برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
گفته گروه هر که ندارد هوای ما سرگیرد و برون رود از کربلای ما. تا دست رو نشست به خون می نیافت کس راه طواف بر حرم کبریای ما. این عرصه نیست جلوه گه روبه و گراز، شیرفکن است بادیه ابتلای ما. همراز بزم ما نبود طالبان جاه، بیگانه باید از دو جهان آشنای ما. برگرددان که با هوس کشور آمده، سرناورد به افسر شاهی گدای ما. ما را هوای سلطنت ملک دیگر است، کین عرصه نیست در خور فر همای ما. یزدان ذوالجلال به خلوت سرای قدس آراسته است بزم ضیافت برای ما. به نام آن نایی که بی نای او هر نای بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. فرارسیدن ایام حماسه و سوگ توامان ما حسین علیه السلام رو خدمت شما تسلیت میگم، با این امید که در لحظات معنوی این شبهای روشن و چراغان از ما هم به مهربانی و نیکی و به گوشه دلی یاد دارید. برنامه امروز رو با سوگ سروده ای حماسی از نیر تبریزی در وصف واقعی عاشورا آغاز کردیم، با این مطلع که گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما، سرگیرد و برون رود از کربلای ما. به مناسبتی که در آن هستیم و این روزها و شبان سودمند و سوگوار، برنامه زنده هفت اقلیم پیکره گردانی کرده و این هفته و هفته بعد برنامه هفت اقلیم رو در شمایلی نو تقدیم شما میکنیم با نام گنجینه کربلا. این دقایق رو در کنار برنامه زنده گنجینه کربلا از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. آینه‌ای برای صداهای محرم. رویدادهای فرهنگی هنری. کنسرت گلریزان محمد معتمدی در کاشان برگزار شد. محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی که طی روزهای گذشته در تالار شهر کاشان کنسرتی رو پیش روی مخاطبان قرار داد، از جمع‌آوری رقمی بالغ بر 6 میلیارد و 376 میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و حمایت از خانواده‌های زندانیان خبر داد. این خواننده موسیقی ایرانی درباره آنچه در کنسرت گلریزان شهر کاشان پیش روی مخاطبان قرار گرفت توضیح داد. به پیشنهاد جناب روح الله دهخانی دادستان کاشان و حمایت حد اکثری مسئولان شهر کاشان، کنسرتی را طی روزهای گذشته در تالار شهر کاشان همراه با سایر دوستان هنرمندم در قالب یک رویداد موسیقایی گلریزان برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و حمایت از خانواده‌های زندانیان برگزار کردم که طی آن این رقم جمع‌آوری شد. یک درصد از بافت تاریخی یزد تخریب شد. معاون پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد که در حال تهیه گزارشی از میزان خسارت وارده از سیل به یونسکو است، با اعلام اینکه حدود 1% از بافت تاریخی یزد در سیل تابستانی آسیب دیده است، گفت آثار شاخص یزد همچون مسجد جامع، مجموعه میدان امیر چخماق، مدرسه ها و بقعه های تاریخی آسیبی ندیدند و سالم هستند، اما حدود 200 خانه تاریخی از 1 تا 50% تخریب شدند. روایت زندگی سردار بی سر در کتیبه جنرال. علی اکبر صحرایی در رمان دو جلدی کتیبه جنرال به زندگی نامی شهید سردار عبدالله اسکندری پرداخته است. انتشار یک قطعه موسیقی که از حضرت عباس علیه السلام میگوید. این دل تنگم عقده ها دارد، دومین قطعه از قطعات دهگانه آلبوم نواحی عشق منتشر شد. بعد از رویدادهای فرهنگی هنری که در گنجینه کربلا تقدیمتون کردیم، قرار هست گفتگو کنیم با کارشناس ارجمند و ناماشنای برنامه‌مون، جناب آقای رضا مهدوی عزیز، که این لحظه در استودیو حاضر هستند. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. درود به همه شنوندگان گرامی و به شما بزرگوار. امروز متناسب حال و هوای این ایام می‌خوایم موسیقی مذهبی رو صحبت داشته باشیم، اینکه چه نغمه هایی در گذشته ها داشتیم و تا همین چند سال اخیر خیلی خوب بوده، الگوساز و نمونه آفرین بوده، برگرفته از موسیقی اصیل، موسیقی دستگاهی، موسیقی ملی و موسیقی شهری و بومیمون. اما در این یکی دو دهه اخیر یواش یواش به سمتی میره که این موسیقی ها خیلی در ساحت قدسی دستگاه امام حسین قرار نمیگیره. گونه های استفاده میشه، ریتم های استفاده میشه که برخی از آهنگسازان بله قرابتی ندارن، نزدیکی ندارن و باید احتیاط بشه، چرا که اگر مراقبت نشود در آینده شاید این خواهیم بود که کلام‌های خوب شاید استفاده بشه ولی ریتم و نوع ارائه موسیقی و خوانشی که خوانندگان مختلف میان ارائه میدن حتی مداحان فرق نمی‌کنه. بله. به گونه ای است که زیبنده فرهنگ دستگاه امام حسین نخواهد بود.
و عجیب هم هست، یعنی به نظر میرسه به قول شما بیش از حتی یک دهه است که ما به کار شاخص و ماندگاری که آویزه گوشمون و لبهامون بشه اصلا نشنیدیم و زیر لب نخوندیم. یعنی بعد از این که مثلا کارهایی از جنس نینوا تولید شد دیگه ما چه اثری رو میتونیم در اون ارتفاع نام ببریم. و عجیب اینجاست که دستگاه حاکمیت هم اتفاقا استقبال میکنه از این که کار فاخر تولید بشه، ولی چه دلیلی وجود داره که این اتفاق افتاد و ما کمی داریم کمایه میشیم در زمینه موسیقی مذهبی در یک شمای بزرگتر هنر مذهبیمون؟ باید ردش رو در سلیقه مخاطب جستجو کرد، در بازار روز مخاطب جستجو کرد. ماجرا چیست؟
در نبود مدیریت دلسوزانه، اینکه حساسیت ها وجود نداره، رها شده. و دوم اینکه ناآگاهی برخی از عزیزانی که در عرصه آهنگسازی ورود پیدا کردن و مؤسسه و شرکت هایی که اینها رو عموماً دوره می کنند و بیشتر می خوان از ریتم بهره ببرند. بله. و به نوعی فرهنگ آوازی به کناری رفته. خب اینها عواملی است که قابل بررسیه و هنوز آسیب شناسی جدی و پژوهش مکتوبی نشده از بالا دستی و اداره هایی که انحصاراً باید کارهای پژوهشی بکنن. و
ولی بوی این داره میاد که همین کم‌مایگی داره تبدیل به فضیلت میشه.
خب اینو باید اداره پژوهش مجلس به طور جدی ورود پیدا کنه. بله. و در دستور کارش قرار بده که چرا بالاترین رکن هست و میتونه تصریح بده به ادارجات و بخواهد به عنوان قانونگذار. خوشبختانه امروز ما میخوایم با عزیزی صحبت بکنیم، جناب آقای کریم خاوری، که یک نمونه خیلی خوبی رو با صدای آقای افتخاری سال 1386 تولید کردن و استقبال شد. حالا هر زمان که تماس برقرار کردن جستجو خواهیم کرد و خواهیم شنید که چه اتفاقی افتاد اون زمانها و بعدها کمرنگ شده.
بسیار خوب، همراه ما باشید در برنامه ویژه گنجینه کربلا. بخش مهمی از برنامه رو اختصاص میدیم به نغمه ها و نواهای محرم. Thank you. هیچ جا به اندازه حضور در اپرای مانیسکی از ایرانی بودنم لذت نبردم و همینطور غربی ها به نام تحریم در حال زورگویی هستند. این فرازی از سخنان استاد علی رهبری، رهبر ارکستر بود که براتون گفتم از بختیاری ماست که در این برنامه زنده میزبان حضور صدای استاد علی رهبری خواهیم بود. درود بر شما استاد علی رهبری، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
سلام علیکم، خیلی خوشحالم که صدامو با مملکت خودم، صدای منو میشنوند در مملکت خودم، خیلی خوشحالم. قربان شما.
درود بر شما جناب استاد علی رهبری، بنده بسیار خوشبختم که با شما هم کلام میشم. وقتتون بخیر، سپاس که به برنامه خودتون تلفنی تشریف آوردید.
قربان شما، خیلی ممنون، خیلی خوشحالم. بفرمایید
آقای رهبری عزیز. این صحبت هایی که دو فرازشو جناب محمدیان خوندند و اخیراً هم در خبرگزاری های ایران منتشر شده، شما در مسکو اجرایی داشتید در روسیه و این روحیه ایرانی شما، این تمامیت ایرانی شما و این دغدغه شما به فرهنگ، هر کجای دنیا که هر ارکستر سمفونیکی رو رهبری بکنید، این رهبریت شما، این عالمان رفتار کردن شما با موسیقی و فرهنگ نشان از یک ایرانیت مخلص و متعهد داره. میخوام از زبان خودتون چند کلامی رو شنوندگان علاقمند ما بشنوند که این روحی از کجا نشأت گرفته.
والا این روحیه از یه مادر ایرانی، یه مادر ایرانی که با وجود اینکه ما 55 ساله که در ایران زندگی نکردیم، ولی مادر من همیشه با من بوده تا آخر عمرش.
بله.
و قطعاتی رو که من این چند سال گذشته نوشتم اسمشون هستن مادرم ایران. و بعضیا میپرسیدن چرا مادرم ایران؟ گفتم برای خاطر اینکه ایران من مادرم بود و مادر منم ایران من بود.
بله.
اینه که بچه‌ای که توی پایین شهر تهران بزرگ شده باشه، توی اون خاک بزرگ شده باشه، با
شما بزرگ شده شهر ری هستین استاد. بله.
بله، من پدرم پزشکیار بود و قرار شد که در بیمارستان فیروزآبادی اون زمان پزشکشاری کنه، برای همین ما ناچار بودیم نزدیک بیمارستان اونجا زندگی کنیم. که البته من دوران بچگی بسیار خوبی داشتم، چی میگن، دوران، با وجود دوران سختی بوده، ولی دوران بسیار عالی، برای که موسیقی رو من با موسیقی سنتی در همون پایین شهر شروع کردم و اونجا موسیقی یه معنی دیگه ای داره، یعنی آدم واقعا تو موسیقی انگار که به دنیا اومده.
بله.
و با نوه خونی، با نباید فراموش کرد که من سن 20 سالگی تا 21 سالگی بهترین قطعه ای رو که نوشتم در اتریش و اجرا شده و به خاطرش جایزه گرفتم، اسمش نوه خانه که داستان روز عاشوراست.
بله.
یعنی زمانی که هیچ کدوم از آهنگسازان ایرانی روی سوژه عاشورا و تاسوعا و عاشورا کار نکرده بودن، من اون موقع با وجود خیلی جوان بودم، بهترین کارم، هنوز تا امروز بهترین کارمه، اونم قطعه نوه خان که داستان روز عاشوراست. میخوام اینو برای این گفتم، برای خاطر اینکه موسیقی که ما باش بزرگ شدیم فقط موسیقی کلاسیک نبوده. درسته که من پیانو میزدم، نمیدونم هارمونی میخوندم اینها.
بله.
ولی ما دائم صدای نوه خونی، سینه زنی و مرتب روزه خونی هم داشتیم خونمون. اینه که این موسیقی تو خون آدم میره. حالا درسته که من الان بیش از 50 ساله که تو کارهای بین‌المللی بودم، نمیدونم، با وجودی که در ایران خیلی ها اطلاع ندارن، خب من تقریبا هر سال یه کار بین‌المللی بزرگ داشتم. حالا گذشته از اینی که نمیدونم در سن 29 سالگی برای ایران مدال طلای مسابقات جهانی بردم، نمیدونم.
بله.
مدال نقره مسابقات جهانی بردم، یا مثلا در سن 30 سالگی دعوت شدم به بهترین ارکستر دنیا توسط بزرگترین رهبر دنیا آقای فون کاریان در برلین. با وجود این وجود من همیشه با ایران بوده. گفتم با وجود اینکه تماس مستقیم من نبوده و در حقیقت من رو خیلی هم دعوتی هم نکردن، از من یادی هم نکردن در ایران و به من مثلا هیچ وقت تبریکی گفته نشده یا نمیدونم یا بعضی اصلا متوجه نشدن من چی کار کردم، ولی من در تقریبا تمام کشورهای دنیا وقتی که رفتم تا به حال بیش از 120 ارکستر رهبری کردم و 6 بار مدیر هنری بودم در جاهای مثل بروکسل، نمیدونم زاگرب، مالاگا، پراگ، جای بزرگ. ولی با وجود این وجود من همیشه ایرانی بوده، با ایران بوده و این اواخر به خصوص خیلی حساسیت دارم که قضیه تحریم ها هی مطرح میشه و برداشتن کشورهای غربی بزرگترین رهبر دنیا. وقتی من میگم بزرگترین رهبر ارکستر دنیا، من خودم رهبر ارکستر هستم و میدونم چی میگن کی به کیه. برداشتن بزرگترین رهبر ارکستر دنیا رو که صرفا چون روسیه تحریم کردن، البته من سه هفته گذشته رو با ایشون گذروندم، بهترین روزهای زندگیم بوده. شاید گذشته از مسابقات و نمیدونم چیزا که من برای ایران بالاخره کسب کردم، شاید این مقامی که الان دارم به عنوان رهبر دائم میهمان مارینسکی مال سنت پترزبورگ و بزرگترین و قویترین چی میگن اپرا و ارکستر دنیاست، برای که بله. ارکسترش 400 تا نوازنده داره. یعنی شما اگه تمام نوازنده های وین و ارکستر های مختلف و تمام سالوناشو رو هم بذارید، همه میشن تقریبا در مقایسه با مارینسکی که الان ما هستیم. بله. بله. البته من اگه پدرم زنده بود میگفته که اینا دعای مادرت بوده. بله. من خاطر اینکه من رفته بودم بسیار تحریما رو شکسته بودم، رفته بودم که برای بهترین رهبر دنیا آقای گرگیه فقط یک کنسرت بدم، ولی خب ایشون دست منو گرفتن گفتن نه برنگرد بیان، باید یه کنسرت دیگه هم بدی. اونم با چی میگردی؟ زیره به کرمون بردن.
بله.
با موسیقی روسی. و دومی رو که رهبری کردم ایشون جلساتی داشته با موزیسیان ها، جلساتی داشته با جولیایی که دارن، ایشون که به اصطلاح مدیر کل تمام اون موسیقی هستن و اینا اون مجموعه هستن، تصمیم گرفتن این لقب رو به من بدن. و واقعا خب چی میگن، اولین فکرش آدم میاد ایران و ایرانی، و امیدوارم که در ایران متوجه شده باشن چقدر برای چهره ایران اینطور چیزا مهمه
و چقدر شما دوست دارید بیه در وطنتون همچنان خدمت بکنید. امیدواریم که مدیریت فرهنگی قدر شما رو بدونن، مجدد از شما دعوت بکنن مثل اوایل دهه 90 و شما رو در ارکستر سمفونی که تهران و ارکستر ملی حضورتون رو شاهد باشیم. حیف که دیگه وقت نیست، الان هم شما کرواسی رفتید برنامه دارید، امیدواریم که یه روز حضوری بتونیم در استودیو رادیو فرهنگ خدمت شما باشیم. من با شما خداحافظی میکنم. آقای محمدیان گوینده برنامه‌مون با شما یه گپ و گفت کوتاهی دارن.
استاد رهبری عزیز، متشکرم که در این گفتگو با ما همراه بودید. ما در رادیو فرهنگ و در برنامه‌های موسیقایی این رادیو بسیار از شما به نیکی یاد کرده ایم و خواهیم کرد و همیشه ذکر خیر شما و آثار ارزشمند اون بر برنامه‌های زنده ما جاریه. امیدوارم که با تندرستی هر جایی که هستید سایه هنر شما گسترده باشه.
قربان شما، خیلی ممنون.
براتون آرزوی تندرستی میکنم استاد، مشتاق دیدارتون هستم به زودی.
قربان شما،
شاد و پیروز باشی. شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده گنجینه کربلا، در فرصت پیش رو قطعه زیبای نوح خان رو از ساخته های استاد علی رهبری میشنوید.
Thank you.
قطعه نوح خان رو از ساخته‌های استاد علی رهبری شنیدید. در برنامه امروز گنجینه کربلا به فراخور موضوع از شما هم پرسشی خواهیم داشت با این مضمون که شما چقدر با آثار موسیقی محرم آشنایی دارید و بهترین قطعه‌ای که شنیدید از کدام خواننده یا آهنگساز بوده. میتونید با ما تماس بگیرید برای پاسخ به این پرسش از طریق دو شماره تلفن و یک شماره پیامک 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558.
من فراموش نمی کنم از سالها پیش از این، قبل از آنی که بدانم سامان کجاست، نام عمان سامانی و دهقان سامانی را به عنوان دو شاعر می دانستم و شعر آنها را می شناختم.
نمایش بین المللی شاعر حماسه و عرفان حسینی، میرزا نورالله، عمان سامانی، 12 و 13 مرداد ماه 1401، استان چهارنهال و بختیاری، شهر گرد، سامان.
در این بخش از برنامه زنده گنجینه کربلا میهمان عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستند. همراه خواهیم بود با جناب آقای دکتر عباس قنبری تا در مورد شاعری این سالها ناماشنا از راویان منظوم روایت کربلا باشون گفتگو کنیم. درود بر شما جناب آقای دکتر قنبری، بسیار خوش آمدید به برنامه ما. قربان.
خواهش میکنم. منم خدمت جناب والی سلام عرض میکنم به همه شنوندگان عزیزان که این برنامه رو گوش میدن.
متشکرم از شما. بحث عمان سامانی این سالها که یه مقداری نگاه حماسی به واقعه عاشورا جای خودش رو به اون نگاه های صرفاً سوگوارانه داده، خیلی پررنگتر شده. چه چیز باعث جلوه بیشتر شعر عمان سامانی در این سالها شده تا بدان پایه که قرار هست به خواست یزدان در روزهای پیش رو یک آیین بزرگ با این نشان برگزار بشه به زعم شما؟
خب خیلی متشکرم. موضوع خیلی خوب و نکته اساسی رو شما فرمودید.
خشم.
به اعتقاد من هر کسی که با نیت پاک و نیت خالص خودش برای امام حسین کار بکنه،